های دلنشین را دوست دارم. از زندگی از مال دنیا دل بریدم، با گوش جان هل من معینش را شنیدم، با انتخاب فاطمه اینجا رسیدم، این اعتقاد و این یقین را دوست دارم.
بله.
باب الحوائج مادرش ما را فراخواند، به دیدن گلدسته و گنبد فراخواند، سینه زنان دست سقا را فراخواند، این دعوت ام البنین را دوست دارم. یه جاده‌ای که معروفه به جاده عاشقی،
بله،
تصویر نجف کربلا، یه جاده اصلی، یه جاده فرعی هم کنار همین جاده است. الانی که من خانم پارسانیه دارم نگاه میکنم، از هر دو جاده، من سالهای قبلم بودم اربعین، انصافا انسان حیرت میکنه از حضور زائران میلیونی ابو عبدالله حسین در اربعین حسین.
بله آقای تحویل دار، خیلی متشکرم، انشاءالله قبول باشه زیارتتون. آرزو میکنیم که هر ساله مشرف بشید به حرم آقا امام حسین علیه السلام. ما متاسفانه فرصتی نداریم، همینک بعد برنامه بعدی رو تقدیم هموطنان عزیزمون بکنیم، انشاءالله در فرصتهای بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خیلی متشکرم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید با برنامه دنیای شیشه‌ای.
دنیای شیشه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو. امروز با یک برنامه از برنامه‌های سواد رسانه‌ای خدمت شما هستیم با عنوان شیوه‌های ایفای نقش بخش خصوصی در حوزه سواد رسانه‌ای. من محمد صادق افراسیابی به اتفاق جناب آقای مرتضی چشم نور، دبیر کارگروه مهارت‌های سواد رسانه‌ای در شهرهای هوشمند، مدیر عامل انتشارات پشتیبان و مدرس دانشگاه، همینطور جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی، کارشناس سواد رسانه‌ای، مدرس و پژوهشگر، عضو هیئت امنای انجمن سواد رسانه ایران و مشاور سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خدمتون هستیم در ارتباط با این موضوع. آقای مهندس سلام علیکم.
منم خدمت شما و جناب آقای چشم نور به شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، انشالله که بتونیم روز خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای چشم نور. سلام.
با یاد نام خدا بنده عرض سلام دارم خدمت شما آقای مهندس سلجوقی عزیز و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. همینطور که عرض کردم، موضوع برنامه شیوه های ایفای نقش بخش خصوصی در حوزه سواد رسانه است. آیا اساسا ما قائل به این هستیم که بخش خصوصی میتواند به شکل خودجوش در حوزه سواد رسانه قدم های تعریف بکنه و ایفای نقش بکنه یا خیر؟ آقای مهندس سلجوقی خدمت شما هست.
من فکر میکنم که اگر ما تعریف خوبی رو از سواد رسانه ای داشته باشیم، به نظر میاد که اصلا تفاوت قائل شدن بین بخش خصوصی و دولتی و تعاونی شاید معنادار دیگه نیست. چون وقتی ما صحبت از سواد رسانه‌ای میکنیم، من معتقد هستم این بخشی از زندگی نسل امروزی میشه و نسل آینده میشه. حتی من میخوام یه خورده شاید قلوف کنم یا اغراق‌آمیز بگم، ما قبلا 4 عنصر داشتیم: آب و خاک و آتش و باد. من میگم عنصر 5 به نام فضای مجازی اضافه شده و اگه شما بدون اون چهار عنصر شاید میتونستید مثلا یه 24 ساعت 48 ساعت چند روزی تحمل کنی، با این عنصر پنجمه شاید یه ساعت هم نمیتونی ازش دور باشی و فارغ باشی. مثلا اگر آب نباشه شاید مثلا یه هفته بتونیم تحمل کنیم، ولی مثلا باد نباشه یه جوری تحمل. ولی واقعا با فضای مجازی انقدر این عجین شده با زندگی مردم دیگه، بس من حاصله بین این که این مربوط به دولت میشه، مربوط به بخش خصوصی میشه، رو من خیلی واقعا بهش اعتقاد ندارم به عنوان یک کارشناس. و نگاهم این هستش که وقتی حالا شد جزء یکی از عناصر زندگی هر فردی، و طبیعتا این هر فردی برای خودش به دنبال این هستش که این عنصر رو به نحو مناسب و به نحو مختزی و با قیمت تمام شده پایین و با کیفیت عالی بهش دسترسی پیدا کنه. همونطور که شما برای آب دارید تلاش میکنید، برای هوا تلاش میکنید، برای سایر عناصر، اینجا هم همون تلاش به نظر میاد که اتفاق میفته. و خب طبیعتا حالا اینجا اگر به عنوان یه عنصر پنجم ببینیم، جایگاه دولت ها همونطور که در مورد آب میاد سیاست گذاری میکنه، در مورد مثلا انرژی میاد سیاست گذاری میکنه، اینجا هم به نظر میاد که لازم هستش که نقش دولت در همون حد سیاست گذاریش باشه. بله. ولی طبیعتا وقتی میخواد چاه بزنه دیگه دولت نمیاد چاه بزنه.
درسته.
و هر کسی خودش میره مثلا متناسب با نیاز خودش مجوز میگیره مثلا چاه میزنه. و اگر قرار باشه سد بزنم، ممکنه مثلا بیان در قالب یک کار عمومی تر مثلا بیان سد بزنن. در مورد آموزش همینجور، مثلا ما در مورد آموزش چیکار میکنیم؟ آموزش هر کسی خودش تلاش میکنه، کوشش میکنه که به اون آموزش های مورد نیاز خودش دسترسی بده کنه. حالا نقش دولت ها این هستش که سیاست گذاری کنن، هزینه این آموزش رو بیارن پایین. اگر مقوله عدالت اجتماعی مطرح میشه، مثلا بیان این آموزش رو بتونن در تمام مناطق کشور بتونن پوشش بدن، فقط کسایی که در تهران هستن یا ثروتمند هستن اینها به آموزش دسترسی نداشته باشه، این آموزش متعادل باشه و همه جا دست باشه. مثلا از این جایگاه چرا؟ بعد اون موقع من میتونم بگم که بخش خصوصی جایگاه خاص خودشو داره، بخش دولتی جایگاه خاص خودشو داره، حاکمیت جایگاه خاص خودشو داره و دولت همینطور، و هر کدوم اینا جایگاه خاص خودشون دارن. اگر این مدل باشه، من به عنوان اینکه سواد رسانه ای جزوی از اون عناصر پنجم مطرح میکنم، به نظرم میاد که بخش خصوصی اینجا به عنوان کسب و کار هم میتونه به این موضوع نگاه کنه. و این چون همونطور که شما در مورد مثلا آب به عنوان یک کسب و کار نگاه میکنید، حتی امروزه مطرح هستش که ما قیمت آب و تمام شدهش حساب کنیم که قابلیت این باشه که مدیریت بشه، یعنی طرف حیف و میل نکنه. در مورد سواد رسانه‌ای هم به نظر میاد که یه همچین چیزی از دید من داره شامل حالش میشود و باید به این سمت مراجعه کرد. بس اگر با این اوصاف باشه، اتفاقا جایگاه بخش خصوصی شاید نسبت به جایگاه بخش دولتی و حاکمیتی ما ارجح تر هم باشه، چون خودش مصرف کننده است، بهتر نیاز خودش رو تشخیص میده، بهتر هم میتونه وارد این بازی بشه و بهتر هم میتونه تو این کسب کار موضوع رو مدیریت کنه. و به همین دلیل هم همونطور که فرمودید، حالا من در این انجمنی هم که به عنوان توسعه سواد رسانه‌ای و فرهنگ سواد رسانه‌ای رو گسترش بده، آموزش سواد رسانه‌ای، به عنوان یک عضو کوچک خدمت دوستان هستیم که بتونیم در قالب یه NGO، یک سازمان مردم نهاد، کمک کنیم این اتفاق بیفته. و اونجا نقش دولت اصلا وجود خارجی نداره، نقش حاکمیت وجود خارجی به اون معنا نداره، الا اینکه در همون حدی که مجوز بدن یا ثبت مؤسسه بشه، در این حد جایگاه داره. اتفاقا ما تازه در قالب یه سازمان مردم نهاد میخوایم کمک کنیم به دولت و به حاکمیت که بیاد مثلا نقش پررنگتری رو برای آموزش ببینه، نقش پررنگتری رو برای اقتصادی کردن موضوع ببینه. اینا چیزایی هستش که به نظرم میاد که مطرح است. حالا جامعه هم داره میره به سمت، نه جامعه ایرانی، کلن جوامع دنیا به سمت مقوله هوشمندسازی. یکی از ابزارهای هوشمندسازی به نظر میاد تسلط به سواد رسانه ایست. یکی از بحثایی که داریم میریم به سمتش بحث شبکه‌های مختلف اجتماعی هستش که از مقوله سواد رسانه‌ای شاید محور این شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره که باید مدیریت خوبی انجام بشه.
بسیار خوب. خب خیلی ممنون. مواردی که مطرح فرمودید من یادداشت برداری کردم. یک مطلب مهمی که به اعتقاد من محوریت مباحث شما بود و بقیه موارد مصادیق مختلف این عبارات کلیدی بود، این هستش که بخش خصوصی نه تنها میتواند ایفای نقش بکند، بلکه حتی جایگاه بخش خصوصی ارجح‌تر است. این به نظرم جان کلام جناب عالی است و اگر از این عبارت ما استفاده بکنیم دیدگاه آقای چشمه نور رو بشنویم.
بله، همونجور که آقای مهندس سرجوقی فرمودن، خب الان بحث الان که اول اینکه میگیم مثلا هدفمون از خصوصی سازی چی بوده، اصلا میخوایم بگیم خصوصی یک سازمان، یک تشکل، یک انجو چیه. بعدم بحث دوم بحث این سواد رسانه‌ای بوده که حالا این خصوصی سازی چجوری کمک میکنه، سواد رسانی به اون چه کمک میکنه. حالا من تنها قائل به این که بحث سواد رسانی نیست، سواد رسانی معنای عام داره، سواد اطلاعاتی، سواد دیجیتالی و سوادهایی که حالا یونسکو به تبع میزان مصرف کاربردش در جامعه میخواد استفاده کنه، خب میتونه هر کدوم یک گزاره‌ای باشه بر این موضوع. منتها همونجوری که آقای دکتر فرمودن، امروز استفاده از فناوری‌ها به ویژه اینترنت اشیا، کلان داده ها، فضای مجازی، اون جزء لاینفک و جدایی ناپذیر ما از یک جامعه ای که حالا به عنوان ما میگیم فضای حقیقی ولی به در قالب فضای مجازی، باعث میشه شهرها به صورت شهرهای هوشمند به وجود بیان. یعنی الان ما میگیم فرض شهر هوشمند، من در ادامه عرضم در قبل هم گفتم الان شهرهای ما هوشمنده. حالا ما وقتی میگیم شهر هوشمند فکر میکنیم که یک شهر فضایی با یک تشکل، با یک شکل و یک ساختار تخیلی که تو فیلم هست، نه. همین که داریم از این فناوری ها استفاده میکنیم، از این سیستم های هوشمندساز استفاده میکنیم، نیاز به یک سوادی داره. حالا از بانکداری بگیرین تا سفارش یک غذا، استفاده از اپلیکیشن ها، اینترنت اشیا یا هر چیزی، پس نیاز به این سواده رو داریم. پس این سواد داشتن، این سواد رسانه‌ای، خب هر سازمانی، هر نهادی، هر مؤسسه‌ای، حتی هر یک مؤسسه خیلی کوچیک، حتی یک رستوران، حتی یک بانک، حتی که داره از این استفاده میکنه، میشه مخاطب این، میشه یک سازمانی که داره از این خصوصی، به عنوان یک سازمان خصوصی، یک مؤسسه خصوصی، یک بنگاه خصوصی داره از این بهره میگیره. پس اون سواده رو نیاز داره. و اینکه به نظر من اینکه کدوم ارجح داره، خب قاعدتا در گذشته به این شکل بود که دولت خودش مستقیما انجام میداد، به بخش خصوصی هم برای بخش خصوصی برای خودش انجام میداد، برای بخش خصوصی هم انجام میداد. مثلا بخش خصوصی مستقلا استقلالی نداشت، همه کارا رو به عهده دولت بود، تازه کمکش هم میکرد، براش هم انجام میداد. حالا آیا اون بخش خصوصی میتونست سرپا بمونه یا نمیتونست، حالا به خاطر اون نظارت ها و اون اشراف زیادی که دولت بهش داشت، الان برعکس شده، الان بخش‌های خصوصی هستن که میتونن به دولت کمک کنن، یعنی کمک کنن به دولت که دولت بتونه اون وظیفه‌ش رو یا اون مأموریتش رو یا اون چیزی که براش چشم‌اندازی که در نظر گرفته شده رو بتونه انجام بده. چیزی که ما الان می‌بینیم، این همه سازمان، این همه نهاد، این همه تشکل، مؤسسه، چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی، در قالب خصوصی، نیمه خصوصی، حالا اسمش رو هر چی می‌خوایم بذاریم، من با خیلی به اسما یا القاب خیلی قائل به این موارد نیستم، تونستن کمک بکنن و تونستن اون موضوع رو پیش ببرن. ولی چیزی که به نظر من خیلی مهمه اینه که در بخش‌های خصوصی به خاطر کوچک بودنش یا به خاطر اینکه فاصله بین اون رده‌ها خیلی کمتره، بوروکراسیش کمتره،
چابکی داره،
سرعت عمل داره، از تصمیم تا اجرا خیلی زمان کوتاهی. مثلا مؤسسات دولتی زمانی که تصمیم گیری میشه تا زمانی که اجرا میشه انقدر زمان طولانی میشه که اصلا اون پروژه اصلا به دیگه به درد نمیخوره. این صورت عمل هست، به قول شما منافع هستش، بخش خصوصی بر اساس منافعش حرکت میکنه، اگر سود نداشته باشه حرکت نمیکنه. ببینید فیتن کاس میگه یک ریال، یک دلار، یک حالا یک واحد من سرمایه‌ام میخوام تو این حوزه وارد بکنم، در قبالش چه سودی به دست میارم؟ اگرم سود نداشته باشه دنبال ایجاد سوده که به چه شکل این کار انجام بده که منفعت داره. حالا منفعت میتونه همیشه مادی هم نباشه ها، منفعت میتونه معنوی باشه، و این باعث میشه که خب به نظر من روی این حوزه الان هم داره جریانش پیش میره، یعنی به اون صورت پیش میره. دولت به نظر من همونجور که آقای دکتر فرمودن، من از حرفای از سخنانشون استفاده میکنم، نقش سیاست گذاری داره در معنای عامش، نقش کنترلی و نظارتی داره و نقش توزیعی داره. توزیعیش هم به خاطر اون عادلانه تقسیم شدن این خدماته، وگرنه به نظرم تمام بخش خصوصی میتونه تمامی موارد رو به بهترین شکل انجام بده. البته ملاحظات و اما اگرهایی هم هست قاعدتاً که نیاز داره. یه بخش دولتی، بخشای خصوصی خیلی که دارن کار میکنن، حالا خیلی دنبال نیستن دولت بیاد یک پولی بهشون بده، یک بودجه بده، یک سرمایه گذاری بده، ولی خب خیلی وقتا فقط توقعشون اینه که سیاست گذاریش طوری نباشه که دست بخش خصوصی رو برای توسعه خودش ببنده. شاید این بزرگترین، حالا من به عنوان یک بنگاه کوچیک در حوزه خصوصی دارم میگم، این بزرگترین خواسته به نظر من بخش خصوصی از ساختار دولتی یا حاکمیتی هستش.
من اگه کمک کنم با یه چشم نور که موضوع مقدار برای شنوندگان عزیزمونم بیشتر باز بشه، همونطور که مطرح کردن درست میفهمه، ما انواع فناوری‌هایی داریم که حالا بهش میگم فناوری‌های برافکن، که بله. یعنی مثل زنجیره بلوکی یا بلاکچین یا مثل IoT بله. یا اینترنت اشیا و موارد دیگه‌ای که آقای چشم نور مطرح کردن. این فناوری‌های برافکن طبیعتاً مستلزم این هستش که ما جامعه را هم تغییر ایجاد کنیم که بله. این جامعه بتونه توی با این فناوری برافکن خودش رو تطبیق بده یا اونا رو در اختیار خودش بگیره و جامعه رو بر اون مبنا طراحی بشه و اجرا بشه. یه بخشش من فکر میکنم حتی از نگاه حتی سازمانهای واسطی مثل همین انجمن سواد رسانه‌ای، اینا اون نقش واسط رو ایفا کنن بین بخش خصوصی و بخش حاکمیتی و بخش دولتی. من چابکی رو در بخش حاکمیتی و بخش دولتی رو نمیبینم و واقعا اینو حداقل در این چند سالی که در مسئولیت مختلف در وزارتخونه بودم، شاید یکی از اشکالاتی که معمولا به نهادهای حاکمیتی و نهادهای دولتی میگرفتم این بود که این سرعت لازمه و اون چابکی رو من نمیبینم و یه جایی هم اتفاقا جایگاه اونا رو نمیشه فراموش کرد، نباید هم کم گرفت. جایگاه جایگاه کلیدیست و جایگاه توسعیست. یه نمونه من مثال بزنم شاید کمک کنه یه مقدار موضوع مستاقی بیشه. من یادم میاد که ما سال 80 که موضوع توسعه کاربری فناوری اطلاعات ارتباطات مطرح شد که مخففش شد تکفا، برنامه به نام تکفا معروف شد، و اون موقع مثلا ما دیدیم که یکی از خلاهایی که در کشور موجود هستش توان نیروی انسانی ما به و مهارت نیروی انسانی ما به آموزش های که تحت عنوان مهارت های هفتگانه بود، ICDL معروف شد، که ما در غرب دیدیم اینو دارن، مهارت های هفتگانه دارن و این آموزش که میتواند حالا توسعه کاربری فناوری اطلاعات رو معنادار کنه. من که مهارت استفاده نداشته باشم مثل استفاده از ورد مثلا، استفاده از پاورپوینت، استفاده از اکسل، این مهارت های هفتگانه‌ای که معمولا هستش، اونجا مثلا نقش ما به عنوان دولت که در من موقع معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی کشور بودم، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی کشور بودم، ما حقیقتش از لحاظ منابعی هم همین که شما گفتی شاید واقعا ما برای بخش خصوصی یک ریال هم منابع نذاشتیم برای این موضوع، اما یک سیاست گذاری به موقع به نظر من شاید اتفاق افتاد. حالا اونجا هم خدا کمکمون کرد، ما اومدیم یه بخشنامه‌ای کردیم با همکاری سازمان اداری استخدامی کشور، چون خود ما هم اجازه بخشنامه رو نداشتیم، اما این همکاری تنگاتنگی که بین
سازمان امور در استخدام یه وقت کشور انجام شد، یه بخشنامه انجام شد که برای کارکنان دولت مهارت‌های ICDL الزامی است.
بله.
و همین مهارت‌های ICDL الزامی که شد، یک بازار بزرگی برای بخش خصوصی ما ایجاد کرد. کلی مؤسسه آموزشی راه اندازی شد، کلی محتوا تولید شد، کلی اشتغال زایی ایجاد شد، کلی خدمت ترس کنم محتوا ترجمه شد، بومی سازی شد، حتی محتوای داخلی تولید شد و کنار این بخش خدمات را افتاد. یعنی خدمات آموزش ICDL یه بخشی بود که تو بازار بخش خصوصی ما فعال شد. اینجا دولت به نظر من یک ریال هزینه نکرد. یعنی من به عنوان دولت اون موقع مسئولیت داشتم، یک ریال بابت این قضیه هزینه نکردیم. اما اون سیاست گذاریه یک تعامل بسیار خوبی رو با بخش خصوصی رو اندازی کرد. حتی جالب اینجا بود که از بخش خصوصی ما اومدن رفتن مثلا برای صدور گواهینامه‌های مهارتی بین المللی توافق کردن و خود این تعاملات بین المللی را اندازی شد و این وسط اصلا ما به عنوان دولت هیچ نوع دخالت آنچنه نرشتیم.
این تجربه
این نوع سیاست گذاری مصداقی که من دارم میگم برای من تجربه بود که مثلا من فکر میکنم در مورد سواد رسانه‌ای حداقل تا به اینجا من به عنوان یک شهروند، حالا کارشناسی چی، به عنوان یه شهروند فکر میکنم شورای عالی فضای مجازی ما و سازمان اداره استخدامی کشور ما فکر میکنم در اینجا یه مقدار کوتاهی شده و
یه تلاشی هم شما کردید
لازمه نیست.
یه تلاشی هم شما کردید
در زمانی که خودم مسئولیت داشتم یه تلاشی هم کردم ولی واقعا هنوز نتیجه نگرفتم و الانم که دیگه خب مسئولیت ندارم، ولی فکر میکنم از لحاظ انجمنی هنوز مسئولیت داریم و باید پیگیر باشیم و شاید همین برنامه شما خودش یک باب طلبکارانه قضیه باشه، باب به مفتنی درخواستی ما باشه که شورای عالی فضای مجازی و سازمان اداره استخدامی کشور در الزامی کردن این سواد رسانه‌ای برای کارکنان دولت فعال بشه.
بله.
همین موضوع به نظر من مجدداً مؤسسات آموزشی که ما که در مورد ICDL کار میکردن یه تغییر جهت خواهند داد، نیرو انسانیشون رو بازنگری خواهند کرد، آموزش های نیرو انسانیشون رو تغییر خواهند داد، محتوای جدید به نظر من تولید خواهد شد و خیلی چیزای دیگه من فکر میکنم دقیقا. اتفاق میفته و
با همین یک سیاست گذاری چه نهضتی راه میتونه در حوزه سواد رسانه.
نقش سیاست گذاری به موقع باشه آثار تبعات بسیار بسیار زیادی رو ما در تغییر فرهنگ، در تغییر رفتارها، در تغییر سبک زندگی خواهیم داشت. مثلا یه مشابه این یه مورد دیگه، من یه مدتی یه مقدار مسئولیتی داشتم در مورد توسعه خط زبان فارسی در محیط رایانه‌ای.
بله.
خب با بخشنامه نکنید و نخورید و فلان اینا به نظر میاد شاید خیلی ما همونجا هم باز با مخابرات هماهنگی شد که هر پیامکی که زده میشه فارسی باشه تعرفش نصف قیمت پیامک انگلیسی یا فنگلیسی هستش. اینا همین باعث شد که فونت فارسی تقریبا بیشتر فعال بشه، استفاده از فونت فارسی به قول مفتنی فعال بشه. چیز ظاهرا خیلی پیچیده ای نیست ولی یه تعرفه گذاری
خیلی از شرکت‌های سازنده گوشی داخلی هم که روش فونت فارسی نبود شروع کردن به ساخت.
دقیقاً. بس به همین دلیل متأسفم ما اینجا مرز بین بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش حاکمیتی، این مرز به نظر من اتفاقا بسیار حساسی است که اگر سیاست گذاری خوبی رو در بخش حاکمیتی و بخش دولتی ببینیم، بخش خصوصی ما خودش منطبق میکنه، جامعه ما خودش منطبق میکنه برای تغییر رفتار. من میگم برای تغییر رفتار، چون اینا رفتارهایی رو به ما متحمل خواهد کرد. بس به همین دلیل من متأسفم توی این قضیه خیلی نباید افراط و تفریط بکنی و اتفاقا من متأسفم اگر اون چابکی که ما میخوایم در بخش دولتی و حاکمیتی هم اتهام این چابکی رو انتظار دارم. اون در سیاست گذاریش باید این چابکی و چالاکی رو انجام بده، این در اجرا چابکی و چالاکی رو انجام بده. طبیعتا بعد از اون سیاست گذاری بخش خصوصی ما چون آمادگی چابکی و چالاکی رو داره، سری میتونه محتوا تولید کنه، سری میتونه مربی تربیت کنه، سری میتونه دوره آموزشی برگزار کنه، میتونه اینو فیزیکی برگزار کنه، میتونه برخط برگزار کنه، میتونه ترکیبی برگزار کنه. یعنی یه بازار بسیار بزرگی هست. از اون ورم این یادمون باشه، من گفتم عنصر پنجم، پس مهارت زندگیه و مهارت ادامه حیات ما حتما باید این عنصر پنجم بتونیم بگیریم مثل موم دستمون. نباید مثل مقوله آب بشه که یه روزی متوجه بشیم که بله ما با مصرف بیرویه، با نمیدونم عدم مدیریت منابع آبمون امروز مواجه میشیم با هر دوش، یا سیل میاد ما رو میبره یا خشکی میاد ما رو میبره، هر دوش بده، هم سیلش هم خشکیش. اگه مدیریت منابع انجام میدادیم امروز نباید هیچ کدوم اینا برای ما معضل باشه، بلکه تو هر کدوم اینا میاد باید یه فرصت باشه، سیل بشه مهارت کن، مدیریت کن و الی آخر.
بله خیلی ممنون. من یک سوالی که خواستم از جناب مهندس سلجوقی بپرسم، اما حالا از آقای چشم نور همین سوال رو میپرسم و بعد خدمت مجدد آقای مهندس سلجوقی خواهیم بود، اینی که موارد خب بیان شد، اینکه بخش خصوصی میتونه واقعا ایفای نقش بکنه به عنوان مجری و دولت به عنوان سیاست گذار. ما بیایم الان بررسی کنیم وضع موجود رو، ببینیم در کدوم حوزه بخش خصوصی وارد شده، در کدوم حوزه علارغمی که فضا وجود داره، به این دلیل که حالا شاید دولت مثلا به بخش خصوصی مشاوره نداده یا بخش خصوصی متوجه نشده، هنوز خلأهایی وجود داره، فرصتهایی بالقوه وجود داره که بخش خصوصی میتونه از این فرصتها استفاده بکنه و کسب و کارهای تعریف کنه. اگر اجازه بدید مهندس، ابتدای مهندس جناب آقای چشم نور پاسخ بدن به این سوال و بعد مجدد خدمت جناب آقای.
خواهش میکنم.
دست شما درد نکنه، خیلی سوال خیلی خوبی بود. من یک موارد رو اول، خیلی حرف های مهندس سرجوقی صحبت خیلی به جایی بود، این حرکت دولت و سیاست گذاری. من اینو میخوام یک مثال دیگه بزنم که خیلی واضح تر باشه. یک مدیر ارشد توی یک سازمان، به ویژه سازمان بزرگ دولتی، کافیه جا به جا بشه بره یک سازمان دیگه، حالا یا زمان بازنشسته یا ارتقا بگیره، بین 50 تا 150 تا شغل جابجا میشه، 150 نفر ترفیع میگیرن، یعنی این تعداد، حالا عدد مهم نیستا، میخوام بگم چقدر تحول تو زندگی ها ایجاد میشه. پس این خلاقیت ها، این تنوع ها خوبه. حالا دولت در مقام سیاست گذاری با یک سیاست گذاری این همه تونسته اشتغال زایی کنه، درآمد ایجاد بکنه، نفراتو بیاره سر کار، خب حینا خب بعدن تبعات اجتماعی در ادامش هست، حواشی به زهکم میشه، شغل ایجاد میشه، ازدواج ایجاد میشه، فرهنگ اسلامی پررنگ میشه، خب خیلی اینا آثار مقدم اولیه و ثانوی هم قاعدتا خواهد داشت به دنبال اون. منتها چیزی که هست به نظر من، حالا اینو تکمیل کنم برسم سراغ حرف شما، که دولت وظیفه سیاست گذاری داره، مؤسسات خصوصی وظیفه اجرا. این صحبتی که آیا پول هست پول نیست، بودجه هست بودجه نیست، نمیدونم میتونیم، نه، بخش خصوصی ما توانمنده، پول هم نداشته باشه انقدر خلاقیت داره که بتونه به شکلای دیگه اون مسیر خودشو پیدا کنه.
بخش خصوصی
پولم فراوونه، بی پول نیستیم. بخش خصوصی مثل آب میمونه، یک آبی که یک جا جاری میشه، زمانی که میره به هر سنگی میرسه وانه میسته این آب، یک مسیری پیدا میکنه، یا دور میزنه یا از این سمت میره، چیزی که بخش دولتی به خاطر اون ساختار حجیمش نمیتونه این کار انجام بده. شاید هم بتونه انجام بده، ملاحظات قانونی تو سیاست گذاریش قاعدتا نمیذاره که به این شکل انجام بده، چون تبعاتی برای شما براش قاعدتا خواهد بود. در ارتباط با موضوعی که شما گفتین که چه نمونه هایی تونسته بخش خصوصی وارد بشه که مثلا چیز باشه، من حالا یک مثال خودمونو میزنم تو بخش انتشارات یا کتاب، و حالا تو اوضاعی دیگه میتونیم اینو تسری بدیم به عنوان یک نمونه موردی، حالا واژه انگلیسیشو به کار نمیبریم، کیس استادی، به عنوان یک مورد پژوهی که بخوام استفاده کنیم. ببینین، من اومدم تو 10 سال اخیر کتبی که در حوزه رسانه و سواد رسانه‌ای کار شده بود و اومدم یه بررسی کردم، یه اینفو کردم، یه گزارش گیری کردم از خودم، ببینم چند چندی منی که بخش خصوصی اومدم تو این حوزه وارد شدم، چند چند اومدم نگاه کردم گفتم ما حدود 12500 تا بین 12500 تا 13000 تا انتشارات داریم، یعنی ناشر داریم که مجوز انتشار دارن. حالا تو این تلورانس 400-500 تا وسط تشکیل میشه منحل میشه، تشکیل میشه منحل میشه، مثل وفات و تولد هستش. چند نفر اومدن تو حوزه سواد رسانه‌ای کار کردن مستقلن با کلید واژه سواد رسانه‌ای اومدن اصلا محتوا داده باشن؟ 40 ناشر.